خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
با اعلام ساعت 14:30:52 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. تا لحظات دیگه برنامه نهضت روح الله رو تقدیمتون میکنیم. بعد از اون برنامه دانشجو در ساعت 14:50 به شما هدیه میشه. نهضت روح الله موضوع در واقع برنامهش بیان وقایع انقلاب اسلامیه با کلام جناب آقای دکتر سید حمید روحانی که از این لحظه به بعد با شما میشنویم.
بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی. ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از اینکه برنامه نهضت روح الله رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. در این برنامه هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار راجع به وقایع و رخدادهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و خفقانی که اون دوران در کشور وجود داشت با شما فرهیختگان گرامی صحبت کنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه گذشته گفتیم که چه گروه‌هایی با هدف تشکیل حکومت اسلامی و با رهبری چه کسانی به وجود اومدن و سرانجام و عاقبت این گروه‌ها چه شد. خلاصه ای از برنامه قبل رو میشنویم و بعد مباحث جدید رو تقدیم میکنیم.
بحث ما در برنامه‌های گذشته پیرامون طرح حکومت اسلامی از جانب حضرت امام سلام الله علیه در سال 1348 بود. عرض کردیم که امام در اول بهمن ماه سال 1348 درس حکومت اسلامی را در نجف اشرف در مسجد شیخ انصاری رحمت الله علیه و علی الله مقامه آغاز کردند و در 12 درس این طرح را به پایان بردند، که این درس ها به صورت کتابچه هایی در 6 کتابچه به چاپ رسوندیم، هم عربی هم فارسی و بعد هم به زبان های انگلیسی و اردو هم ترجمه شد و به صورت مبسوطی در اختیار افراد اهل نظر قرار گرفت. وقتی که این کتاب ها به ایران رسید نقش بسیار مهمی داشت در آگاهی نسل جوان و مردم ایران در زمینه بحث حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی چه ویژگی هایی داره و چه مسائل رو در اون مطرح میشه. البته از قبل هم در مقاله ها، در نوشته ها، در سخنرانی ها بحث حکومت اسلامی در میان مردم مطرح بود و اصولا ایده حکومت اسلامی و هدف حکومت اسلامی یک چیزی بود که تقریبا ریشه 1000 ساله داشت. در برنامه گذاشتی نکته رو عرض کردم که پس از اون که بحث حکومت اسلامی از جانب امام مطرح شد، در ایران گروه هایی با هدف تشکیل حکومت اسلامی حرکت کردند، تشکیل شدند و برنامه های رو دنبال کردند، که از جمله گروه شهید شیخ عبدالحسین سبحانی بود که در دسفول در سال 1349 به وجود آمد و فعالیت های را آغاز کرد. بحث حکومت اسلامی را در اونجا شیخ عبدالحسین سبحانی تدریس میکرد و این گروه پس از آنی که از سوی ساواک کشف شد و دستگیر شدن، شیخ عبدالحسین سبحانی در زیر شکنجه به شهادت رسید و اعضای تشکیلات او به زندانهای مختلف محکوم شدند. گروه بعدی گروه حزب الله بود که در خرمشهر تشکیل شد. این گروه هم در جهت پیشبرد هدف تشکیل حکومت اسلامی فعالیتهایی داشت که این هم متاسفانه کشف شد و گروهش دستگیر شدند و به زندان مختلفی در اهواز محکوم شدند. در زندان این دو گروه هم دیگر را پیدا کردند و هم نزدیک شدند، با هم پیمان بستند و در نتیجه وقتی که دوران محکومیتشون پایان یافت و از زندان آزاد شدند، با هم تقریبا متحد شدند و گروهی به نام ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران تشکیل دادند.
همراهان گرامی، گفتیم که این دو گروه لو رفتند و اعضای این گروه ها به زندان افتادند. بعد از آزادی از زندان با هم متحد شدند و یک گروه قوی تر و متحد تر تشکیل دادند. آموزش های نظامی و فرامنطقه‌ای داشتند و در شهرهای دیگه غیر از خوزستان مشغول فعالیت شدند. مهمترین تفاوت این گروه با سایر گروه های قبلی که با همین هدف تشکیل حکومت اسلامی فعالیت می کردن این بود که اینها سعی کردن روحیه معنویت رو در بین خودشون تقویت کنن تا دچار شهرت طلبی و حب جاه و مقام نشن. ویژگی های خاص دیگه هم داشتن که در این بخش از برنامه از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی می شنویم.
پس از اون که از زندان آزاد شدن و دوران محکومیتشون پایان یافت، اینها با هم تشکیلاتی وجود آوردند و برنامه‌ای را به اصطلاح ریختن که بتوانند در راه تشکیل حکومت اسلامی فعالیتشون را دنبال کنند. اسم گروهی که تشکیل دادن ارتش انقلابی خلق مسلمان بود. اینها با تجربه‌ای که از گذشته‌ها داشتند سعی کردند در مرحله اول بنیه علمی و اعتقادیشون را تقویت کنند. دیده بودند که بر اثر کمبود و کاستی که از نظر معنوی یا از نظر علمی داشته باشند میتونن فریب بخورند و احیانا از مسیر درست منحرف بشند. لذا تشکیلات وجود آوردند و سعی کردند که با مقامات روحانی بیشتر ارتباط باشند، با حوزه علم قوم ارتباطاتی برقرار کردند و سعی کردند که بنیه علمیشون را بالا ببرند. و دوم این که سعی کردند تشکیلاتی وجود بیارن که بتوانند به نیروهای خودشون آموزش چریکی و نظامی بدند. و سوم این که از منطقه خوزستان فراتر برند. احساس کردن که در خوزستان شناخته شدند، دیگه در اونجا نمیتونن خیلی فعالیت درستی انجام بدن. میدان برای کار اونها نیست. سابق اینها تحت نظر داره، تمام سوابق اینها رو در دست داره و لذا تقریبا همگیشون از خوزستان دور شدند. در یزد، در نائین، در کاشان، در اصفهان، در قم، در این مناطق رفتن و خونه های تیمی تشکیل دادن و طبق موازین قرآنی اسم خونه های تیمی را حصن گذاشتن. حصن معنای سنگر و معنای پناهگاه، این که میگن الفقها حصون الاسلام، یعنی فقها سنگربانان اسلام هستند. یا این که اون کلام حضرت رضا صلوات الله سلام علیه که کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی کلمه لا اله الا الله پناهگاه منه، سنگر منه. ولذا اینها هم اسم تشکیلاتشون را، یعنی خونهای تیمیشون را حسن گذاشته بودند. اسم مختلف، حسن سلمان فارسی، حسن حضرت امام موسی کاظم، حسن حضرت رضا، حسن عبدالعظیم، به این صورت اسم تشکیلاتشون حسن بود. تقریبا 7-8 تا حسن داشتند. حسن میسم، حسن سلمان فارسی، حسن امام عسکری، در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف. همچنان که عرض کردم، هدف اول از تشکیل این حسن بالا بردن بنیه علمیشون بود و دوم آموزش نظامی و سوم مسئله خودسازی. یعنی یه نکته که برشون خیلی مهم بود این بود که احساس میکردن اگر از نظر معنوی خودشون تقویت نکنند به سرنوشت کسانی دچار میشن که با کوهی از خودخواهی و غرور به صحنه آمدند. دیدیم که در جریان سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایان خلق هر دو گروه به تصفیه داخلی گرفتار شدند و خون و خون ریزی در درون سازمان. چرا؟ برای اینکه قدرت اینها را به جون هم انداخته بود. اون میخواست در رأس قدرت باشه، احساس میکرد فلانی داره ازش جلو میزنه، در نتیجه دست به تصفیه خونی میزد، به کشت و کشتار میزد. لذا اینها یکی از برنامه هایی که به کار گرفتن این بود که به مبارزه با نفس برخیزن، خودسازی داشته باشند، و چهارم این که ارتباط عمیقی با روحانیون و مبارزین دانشمند که بتوانن اونها را راهنمایی کنند. این هم باز تجربه بود که از سرنوشت گروه های دیگه به دست آورده بودند. دیدن که مثلا گروه سازمان مجاهدین خلق با پیروی از تز استعماری اسلام منهای روحانیت به چه سرنوشت شومی دچار شدند. خواستن خودشون به اصطلاح از قرآن بهره برداری کنند، اسلام رو دریابند، اسلام رو بفهمند و به کار ببندند. در نتیجه به موسس رسیدند و تغییر ایدئولوژی دادن و بسیارشون منحرف شدند. لذا این مثلا باشون مهم بود که در جهت تقویت بنیه اعتقادیشون با علما، با دانشمندان و روحانیون در ارتباط باشن. بعد هم در مرحله اول برای اینکه اعلام موجودیت کنن چند تا اعلامیه به نام گروه حزب الله صادر کردن و بعد هم در این اعلامیه این نکته یادآور شدن که ما در جهت پیشبرد اهدافمون گروهی به نام ارتش انقلابی خلق مسلمان را به عنوان اسم سازمان برگزیده ایم.
این گروه بعد از پا گرفتن و شروع فعالیت‌هاش به انتشار اعلامیه‌های مختلف اقدام کرد و ساواک هم به این قضیه واکنش نشون داد و گزارشی رو تنظیم کرد و به ساواک خوزستان فرستاد. در این گزارش پیشنهادها و دستورهایی برای مهار کردن نظارت بر فعالیت‌های این گروه داده شد. متن گزارش ساواک مرکز به ساواک خوزستان رو با هم می‌شنویم.
بعد از اینکه اعلامیه‌هاش منتشر شد، ساواک به شدت نگران شد و گزارشی ما می‌بینیم که پرویز ثابتی به اصطلاح مقام امنیتی در تهران برای در این زمینه توضیح خواسته. متن گزارش اینه که من الان خدمتتون ارائه میدم. در این گزارش آمده که خطاب به ریاست سازمان اطلاعات و امنیت خوزستان از اداره کل سوم که پرویز ثابتی به اصطلاح رئیسون بوده، تحت عنوان گروه حزب الله نوشته: پخش اعلامیه توسط گروه فوق ذکر نشان دهنده فعالیت مجدد اعضای اون میباشد. علاهازا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن توجیه و دادن تعلیمات لازم به عناصر اطلاعاتی مربوطه برای نفوذ در گروه موصوف و منظور اخذ نتیجه بیشتر و موارد زیر توجه و نتایج حاصله را مستمرن اعلام دارند. 1. با توجه به اینکه پس از آزادی فرزاد قلعه گلابی رهبر حزب الله این چندمین اعلامیه است که تاکنون پخش گردیده، به نظر می رسد فرد مذکور دخالت مستقیمی در تهیه و توزیع اعلامیه‌های موصوف دارد. لذا مراقبت از نامبرده را بیش از پیش افزایش داده و به منابع توجه داده شود و جزئیات فعالیت‌های وی توجه گزارش دهد. 2. از خانواده‌های متواریان گروه حزب الله و گروه مکشوفه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران در حوزه استحفاظی دقیقاً توسط منابع همکاران و منابع 91.11 و 15.85، این 91.11 تلفن منظوره که یعنی تلفن ها کنترل بشه و 15.85 پستخانه است، نامه ها کنترل بشه، دقیقا توسط منابع همکاران و منابع 91.11 و 15.85 مراقبت تا چنانچه ارتباطی از طرف متواریان برقرار گردید آگاهی حاصل گردد. 3. اعضای سابق گروه حزب الله و گروه به اصطلاح ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران که در حال حاضر با عقد تعهد همکاری مرخص گردیدند مراقبت دقیق‌تر به عمل آورند، چون ممکن است این افراد در ظاهر به خاطر آزادی از زندان تعهد عدم فعالیت و همکاری داده باشند. 4. با بررسی وضعیت افراد سابق گروه موصوف از بین اونها فرد مستعدی که بتوان به صداقت و اطمینان و همکاریش را جلب نمود انتخاب و از وجودش استفاده گردد. 5. با هماهنگی مراجع انتظامی نسبت به کنترل دقیق‌تر مناطقی که احتمال توزیع اعلامی از طرف گروه‌های خرابکار و متعصبین مذهبی می‌رود اقدام نمایند. مدیر کل اداره سوم ثابتی. سوالی که اینجا مطرح میشه این که چرا مقامات ساواک روی این اعلامی‌هایی که از طرف گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان ایران فعالیت میکردن اینقدر حساس شده بودن و از اعلامی اینها نگران بودن و کاملا پیداست که مضطرب بودن. چرا؟ با اینکه خب طبق تاریخی در اینجا ما میبینیم این گزارشی را که پرویز ثابتی برای سازمان امنیت خوزستان فرستاده سال 1357 خب در مقطع اعلامی زیادی از همه گروه ها منتشر میشده. علت چی بوده که او روی این گروه حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان اینقدر حساس بوده و از اعلامیشون اظهار نگرانی میکرده؟ ما برنامه اونجا پایان یافت. در برنامه آینده در این زمینه که چرا رژیم شاه و دستگاه ساواک روی حزب الله و ارتش انقلابی خلق مسلمان نگران بودن با شما بیشتر سخن خواهیم گفت. و سلام.
شریعت محمدی از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای خمینی ای که آیت
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما ای امام ما ای امام ما.
دوستان گرامی، داریم کم کم به پایان برنامه امروز نهضت روح الله میرسیم. امروز راجع به اتحاد و همکاری گروهایی که زندانی شده بودند صحبت کردیم و گفتیم که یک گروه واحد تشکیل دادن و برای تشکیل حکومت اسلامی تلاش میکردن. یکی از کارهای این گروه انتشار اعلامیه بود که اتفاقاً با واکنش شدید ساواک و حکومت پهلوی روبرو شد. در برنامه آینده راجع به حساسیت حکومت پهلوی به اعلامیه‌های این گروه صحبت خواهیم کرد. قبل از پایان بردن برنامه نهضت روح الله، راه‌های ارتباطی برنامه را خدمتون عرض می‌کنم. دو خط ارتباطی 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. اسناد، مدارک و خاطرات خودتونو راجع به انقلاب با ما در میون بگذارید. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی این توی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، ز ما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
رادیو معارف دات آیاش،
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشجو مقصره؟
چیکار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو
بکنه اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما دوستان شنونده، همراهان عزیز رادیو معارف که در این ساعت برنامه دانشجو رو میشنوید. همونطور که اگه شنونده برنامه ما در نوبت قبل بودید، میدونید که ما به مناسبت 16 آذر ماه، روز دانشجو، و به دنبال حضور فعال و مؤثر دانشجویان عزیز ما در سال 1332، 16 آذر ماه، که در اعتراض به تصمیمات رژیم نامشروع غیر قانونی وقت بود که معاون رئیس جمهور آمریکا را پذیرفتند و همینطور ارتباطشون رو مجدداً با کشور انگلستان برقرار کردن، انگلستانی که در ایران دخالت کرد و حکومت مشروع را ساقط کرد و کمک کرد در این موضوع. به هر حال دانشجویانی که دغدغه‌مند بودند و این مسائل براشون اهمیت داشت ساکت ننشستند و اعتراض خودشون رو انجام دادن، که این کار منجر به این شد که بعضی از دانشجویان عزیز ما در سال 1332 جانشون رو از دست بدن. این بهانه است برای اینکه ما به استقبال روز دانشجو بریم و با حضور دانشجویان عزیزی که دعوت برنامه رو پذیرفتن و در استودیو تولید رادیو معارف حضور دارن، همراه با کارشناس عزیز و بزرگوارمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مباحثی رو در این خصوص مطرح بکنیم، از سوالهای دانشجویان بشنویم و پاسخهایی که هم خودشون کمک میکنن و هم کارشناس محترم برنامه میفرمایند. جناب استاد ابوطالبی، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم و دانشجویان حاضر در جلسه.
خواهش میکنم. خدمت شما دانشجویان عزیز هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. از خانم محترمی که روبروی من نشستن خودتون معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. رضوان گشاوی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.
بسیار ممنون عزیزان محترم، بفرمایید.
به نام خدا، علی مصباحی هستم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان این برنامه.
دانشجو چه رشته هستید؟
من دانشجو رشته پزشکی هستم از دانشگاه علوم پزشکی قم.
بسیار ممنون. جناب علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سینا سرباز حسینی هستم، عرض سلام و خسته نباشید هم نسبت به کارشناس محترم هم شنوندگان عزیز دارم، دانشجو رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم.
بسیار ممنون و متشکرم. سوالی مطرح شد در برنامه قبل از سوی دانشجو محترم آقای شعبانی، دانشجوی رشته علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم، که فرصت اجازه نداد ما به این سوال بپردازیم. من تقاضا میکنم از محضر دانشجویان عزیز و همینطور کارشناس محترم برنامه در خصوص آتش به اختیار بودن که مقام معظم رهبری فرمودن در فعالیت فرهنگی میتونید آتش به اختیار باشید. خب این بحث مدت هاست که مطرح شده، قطعا مقصود و آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری بوده از سوی کارشناسان دقیقا تبیین شده، اما قطعا دانشجویان ما میخوام بدونن که در فعالیت‌های فرهنگی یک دانشجو وقتی میخواد آتش به اختیار عمل کنه در چه حوزه‌هایی و با چه ویژگی‌ها و صفاتی. انشالله در این خصوص ما توضیحات جناب استاد ابوطالبی رو میشنویم و همینطور نکاتی که دانشجویان میتونن در ادامه بحث داشته باشن. بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که اون بیانی که مقام معظم رهبری داشتن راجع به بحث آتش به اختیار، فضای بیان رهبری و اون چیزی که حالا در صحبت‌های گذشته ایشون هم میشه استفاده کرد اینه که حالا فرمودید تو چه حوزه‌ای و به چه شیوه‌ای بحث آتش به اختیار. من اول حوزه‌شو عرض بکنم. ببینید اون چیزی که بر می آمد از صحبت‌های مقام معظم رهبری این هست که بعضی از مطالبات، تقاضاها یا ایدئال هایی که مد نظر خود رهبری، خود بعضی از مسئولین، خود مردم هست، احساس میشه که اینا مدت هاست که مطرح شده ولی عملی نشده.
بله.
و گاهی شاید تلقی هم این هست که ساختارهای موجود، از مثلا فرض بکنید که فلان نهادی که باید این کار انجام بده، یا ساختار فلان وزارتخونه، ساختار فلان بخش در حقیقت دولتی، به گونه ایست که با این شرایط چه این اتفاق رخ نخواهد داد.
منه.
مثلا عرض میکنم، فرض کنید ما ممکنه یه مطالباتی راجع به مثلا آموزش پرورشمون داشته باشیم، لحاظ فرهنگی و آموزشی، یعنی توقعاتی داریم که مثلا آموزش پرورشمون باید این مدلی باشد. خب اینا رو کارشناسا مطرح میکنن، افراد مختلف مطرح میکنن، بعد میبینیم و متوجه هم میشیم این ساختار موجود به این راحتی چنین کاری رو یا نمی کند یا اصلا نمیتونه با این ساختار همچین تحولی رخ بده و اتفاق بیفته. و همینجور تو فضای مثلا دانشگاه ها، تو وزارت علوم، اتفاقا نکته همینه که دانشجویان ما باید ببینن اون انتظاراتی که از نظام دارن، از دانشگاه دارن، از حوزه حتی دارن، از نمیدونم بخش‌های فرهنگی مختلف دارن، و اینها هر چقدر گفته شده محقق نشده و گویا با این ساختارم نمیشه خیلی امیدی داشت که اتفاقی بیفتد. حالا که نمیشه، حالا که فلان نهاد انجام نمیده یا اصلا این ساختاره عملا ازش چنین تحولی بیرون نمیاد، اونجا جای کار آتش به اختیاره. یعنی این که دانشجوی ما بیاد بینه خب حالا اونا نمیکنن، من چه کار میتونم این کار رو انجام بدم. پس حوزه چنین حوزه هاییست، یعنی حوزه هایی که ما توقع داریم که مثلا مثالش همین بحثای جهادیه، یعنی ما توقع داریم که دولت بخشای مختلف نظام مثلا بره محرومیت زدائی کنه، حالا دانشجویان ما دانشجوی پزشکی هستن، بره مشکلات بهداشت درمان مناطق محروم حل بکنه.
مهم.
حالا یا امکانات و ساختار موجود اصلا بهش اجازه نمیده به نظامی و به دولت یا به اون وزارتخونه که این کارو بکنه، یا نه انقدر گیرای ساختاری وجود داره که عملا چنین کاری از اونها اصلا اتفاق نخواهد افتاد. این آتش به اختیار اینجا رخ میده. 10 تا دانشجوی پزشکی پا میشن با هم میرن یه روستایی، یه منطقه‌ای، و میرن خودجوش خودشون مشکلات بهداشت درمان اونجا رو حل میکنن، هم متخصصن، هم توان دارن، هم به جای وابسته نیستن.
بله.
این اصطلاح هم بهش، این جاییه که باید کار آتش به اختیار اتفاق بیفته.
بله.
و البته عمدتاً هم بحث آتش به اختیار ناظر که حالا خود رهبری هم تعبیر کردن که کار تمیز خودجوش فرهنگی.
بله.
که این مدل کارها رو در حقیقت میشه انجام داد، منتها این حوزشه، یعنی حوزه هایی که ما احساس میکنیم ساختارها و اون مسئولیت های موجود نمیتونن انجام بدن یا به هر دلیلی بهش نپرداختن، پس ما ورود کنیم. منتها ما هم میتونیم در حقیقت به دو شکل ورود کنیم. یه موقع به طور محدود خودمون میتونیم این کارو انجام بدیم، مثل همین که عرض کردم راه بیفتیم بریم یه جاهایی کارو انجام بدیم. یه موقع هم هست نه، ما میتونیم تلاش بکنیم، فضا سازی کنیم که اون مسئولیت و نهاد مشخص این کار رو انجام بده، حالا در قالب اطلاع رسانی، در قالب مطالبه گری. مثلا من چون خودم آشنا هستم به شرایط، مثلا چون دانشجوی پزشکی هم دیگه، به شرایط موجود در دانشگاه ها یا ادارات بهداشت مثلا کشور واقف هستم به لحاظ تخصصم و میبینم یه سری بهبودها یا تحولهای قرار رخ بده رخ نمیده، من میام اینا رو اول اطلاع رسانی میکنم که آقا این مشکلات هست، باید پرداخته بشه، و بعد میام مطالبه گری میکنم و حتی وقتی یه جاهایی هم البته خودم مستقلا با گروه ها و تشکل ها میتونم ورود کنم و عملا انجام بدم، یعنی خلع رو پر کنم.
بله.
بنابراین پس جاهاش مشخص شد، شیوهش هم حداقل به دو شیوه میشه انجام داده، که خودمون متولی یه سری کارا بشیم، یه سری این که مطالبه کنیم یا زمینه سازی کنیم که اونها انجام بدن.
خیلی متشکرم. در این خصوص اگر دانشجو عزیز نکته‌ای دارن بفرمایید. آقای سرباز حسینی بفرمایید.
در قسمت اولی صحبتاتون بیان کرد که هر شخصی باید به اندازه توان خودش کار درستی رو انجام بده. ولی توی قسمت دوم گفتید که بیاد مشکلات رو بیان بکنه، بیاد مطالبه گری بکنه بر اساس اون چیزها. این خودش نمیتونه باعث آشوب و اختلاف بشه. یعنی هر شخصی اگر خودش
هرج و مرج
به وجود بیاره، چون آقا سلیقه من این که این داره اشتباه رخ میده، اون سلیقه بیشتر نمیشه.
نه ببینید، عرض کرد